هفته‌های گذشته بسیاری از جریان‌های محافظه‌کار در ایران نسبت به عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعتراض کردند. هفته گذشته علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران گفت که بدون همکاری با این گروه با وجود رفع تحریم‌های اتمی همچنان امکان تبادلات بانکی بین‌المللی وجود نخواهد داشت. تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که کار ساخت دومین واحد نیروگاه اتمی کشور روز شنبه در بوشهر آغاز شد. ساخت نیروگاه جدید با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و همچنین سرگئی کریانکو رئیس آژانس فدرال انرژی روسیه شروع شد و قرار است در 10 سال تکمیل شود. بنابر اعلام رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، عملیات ساخت واحد سوم نیروگاه بوشهر 18 ماه بعد آغاز می شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، منابع پیشبینی شده برای ساخت این دو واحد نیروگاه اتمی در بوشهر حدود 10 میلیارد دلار برآورد شده است. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران می گوید اقدامات سلبی در زمینه حجاب در ایران بی نتیجه بوده و نمی توان برای همه خانواده ها و افراد در کشور مأمور گذاشت. به گزارش خبرگزاری بسیج، دادستان تهران روز شنبه در نشستی با موضوع حجاب و عفاف گفت جمهوری اسلامی نیز همانند دیگر کشورها با مصادیق متعدد آسیب‌های اجتماعی روبروست. وی از جمله این مصادیق را افزایش سن ازدواج، افزایش طلاق، روابط غیر متعارف پیش از ازدواج، مصرف مشروبات الکلی، اعتیاد، تبلیغ سبک زندگی غربی عنوان کرد. دادستان تهران همچنین از نیروی انتظامی خواست وضعیت اماکنی که به گفته او تحت عنوان برند لباس‌های غیر مجاز و نامناسب ارائه می‌دهند را بررسی کند. سخنگوی وزارت امور مهاجرین افغانستان روز شنبه 20 شهریور در گفتگو با رادیو فردا نمایش مهاجران غیرقانونی افغان در قفس در شهر شیراز را تقبیح و محکوم کرد. حفیظ احمد میاخیل سخنگوی این وزارتخانه اقدام پلیس شیراز را به عنوان عمل غیرانسانی و توهین به کرامت انسانی توصیف کرد. در پی اعتراض به انتشار تصاویری از بازداشت شدگان در شیراز که آنها را در قفس نشان می‌داد، معاون نیروی انتظامی فارس روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا خبرهای منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر نمایش گذاشتن اتباع خارجی در این استان را تکذیب کرد. و از شما دعوت میکنم که شنونده ویژه برنامه اسب هایی که با من تیرباران شدند کاری از همکارم آزاده اسدی باشید.
میگویند کار و کاسبی دیگری در منطقه وجود ندارد. میگویند فقط میتوانند از کشیدن بار بر کمر و ستون فقراتشان خرج سنگین زندگی را درآورند. اگر خیلی خوشبخت باشند، چهارپا یا مرکب سواری میخرند که یکی از اعضای خانوادهشان میشود. اسب، الاغ یا قاطری که بارهای سنگین تری را حمل میکند. تاقه های پارچه، جعبه های لوازم خانگی، تلویزیون های سنگین، تخته های فرش و گالون های سوخت که کول و دوش کاسبکاران توان حملش را برای گذر از مرز مشترک ایران و کردستان عراق ندارد. آنها میگویند کاسبکارند، کول برند، خرج زندگیشان را از راه طی کردن کوها با کولهباری گاهی بیش از وزن خودشان به دست میآورند. اما مسئولان جمهوری اسلامی ایران آنها را قاچاقچی میدانند. آنها میگویند بیکارند، دست خالی، گرسنه و مجبور. اما مسئولان میگویند اجازه عبور از کوههای صعب العبور مرزی را ندارند. سهمشان اگر مینهای کاشته شده نباشد، تیر مرزبانان است. اما تیر فقط آنها را نمی‌کشد یا ناکار نمی‌کند. کردهای منطقه سردشت، پیرانشهر، مهاباد، بوکان و بانه می‌گویند دردشان این است که مرزبانان یکی از عزیزانشان را جلوی چشمانشان می‌کشند، یا تیر خلاص می‌زنند یا آنها را دست جمعی اعدام می‌کنند. عزیزانی که دیگر عضوی از خانواده‌شان شدند و حتی مثل کالایی که قاچاق محسوب می‌شود هم با آنها رفتار نمی‌شود.
یکی از اصفاد جا مون گرفتن، زدن کشتن، اما خالی خالی هم کشتن، نه باری داشت نه هیچی.
اینا رو که میارن میگیرن، تمام دست و پای اسبا رو میبندن و قاطرا رو، مشروبات الکلی رو روی اسب و قاطرا ریخته بودن و اینا رو آتیش زده بودن. توضیح که کیلومترها سوخته این قاطر و اسبا داشتن میدویدن.
اینا که بهشون تیراندازی میشه، بعضن اگه دستگیر بشن یا کشته بشن کالاهاشون مصادره میشه. خیلی وقتا بوده که اسبها هاشون در فاصله های یک متری بهشون شلیک شده و اسپا رو کشتن.
یا مواردی هست که قاطرها رو بازداشت میکنن، اینها رو اینقدر بهشون آب و علف نمیدن که این بیچاره ها تلف میشن.
آزاده اسدی هستم. در این برنامه ویژه از موضوعی میشنویم که بخشی از کابوس کاسبکاران و کولبران منطقه مرزی ایران با اقلیم کردستان عراق است.
میزنن میکشن، اصلا رحم ندارن، انسانیت سرشون نمیشه، خدا وکیلی اصلا آدم دلش کباب میشه واسه این کارا، نمیدونن دل چی دارن.
شاید تک فیلم یا عکسایی را در شبکه‌های مجازی دیده باشید از کسانی که در شهرها و روستاهای مرزی ایران در غرب کشور تا حدود 50 کیلو بار را روی کولهایشان حمل می‌کنند، از پسران جوان تا مردان سالخورده، با کمری خم شده از سنگینی بار و نگاهی نگران از پا گذاشتن روی مین‌های سر راه و ترسان از شنیدن نفیر گلوله‌هایی که هر لحظه ممکن است از اسلحه مرزداران به سمتشان شلیک شود. تصویری آشنا از صدها کاسبکار محلی که کالاهایی را به دور از چشم مرزبانان ایران به دو سوی مرز ایران و عراق حمل می کنند. صدها نفر مانند کیاکو که می گوید بیکاری کشیده و با بیش از 50 سال هنوز هیچ کاری پیدا نکرده است.
من به جرم سیاسی 12 سال زندان بودم. بعدش برگشتم، هیچ کار و کاسبی نداشتم، دنبال این کولبری رفتم. هنوزم مستاجرم، 5 آیله 6 آیله دارم، یه وجب زمین کردستانم ندارم. بار میاریم تو مرزها، بار میاریم، بار میبریم. من دستگیر شدم، کولمونو بردن، پیرنازی میکنن، مین میگذارن. مردم مجبوره دیگه یه جوری نون در بیاری، حالا حتی جون خودشو کف دست میذاره، هر جوری باشه این نون واسه خانوادشو جور کنه، حتی اینکه بدون امروز واقعا کشته میشه.
واردات و صادرات کالا حتی در حد توان و تحمل کول یک انسان یا به اندازه بار یک اسب و قاطر، یکی از راه‌های کسب درآمد بخش زیادی از زنان و مردان منطقه مرزی ایران و عراق و ترکیه است. مناطق کردنشین بیشتر کوهستانی هستند. کمتر زمین کشاورزی در این بخش‌ها پیدا می‌شود. خبری از فعالیت صنعتی در این مناطق نیست. بسیاری از کولبران جوانان تحصیل کرده‌ای هستند که می‌گویند مانند پدرانشان دست کم 20 سال است کاری پیدا نمی‌کنند که در شهر خودشان از آن درآمدی کسب کنند. سال‌هاست که یا باید بروند مرکز و کارگری کنند یا همینجا بمانند و بار به کول ببندند و با خطرات کنار بیایند. آنطور که یک فعال سیاسی و حقوق بشر کرد در این منطقه میگوید، هر کدام از آنها با طی کردن این مسیر فقط به امید زنده ماندن این خطرات را پشت سر میگذارند. او نخواست نامش در این برنامه گفته شود.
شرایط جوریه به دلیل مسائل اقتصادی و بیکاری و همچنین خرج بسیار بالا، خیلی آدم ها مجبور میشن کارهایی رو انجام بدن که شاید در حد توان بدنیشون هم نباشه. خیلی هاشون هم به دلیل همین عدم توانایی تو راه تلف میشن، حالا بدون این که برخورد بکنن با نیروهای امنیتی یا با موانع زمینی فیزیکی، فقط به دلیل فشار کاری بیشترشون تلف شدن. کارهایی رو انجام میدن که مستقیما امنیت ملی رو درگیر نمیکنه. کالاهایی رو استفاده میکنن مثلا مثل چای، پارچه، بیشتر چیزی که من دیدم تلویزیون، LCD، LED، ایناش، وسایل الکترونیکی، مواد خوراکی، اینا فقط در حد بخورنمیه.
بسیاری از کولبران که با پشت خمیده ساعت‌ها با پای پیاده 50 تا 60 کیلوگرم بار را از کوه بالا و پایین می‌برند، مشکلاتی در کمر و ستون فقراتشان دارند. آنها که از نوجوانی کارشان را شروع کردند می‌گویند بعد از مدتی از کار افتاده می‌شوند. این در شرایطی است که قبلا تیر نخورده باشند، پایشان روی مین نرفته باشد و سقوط نکرده باشند یا زیر سنگینی بار در راه تلف نشده باشند. وضعیت کاری که به هیچ قانون و صنفی متصل نیست. هیچ کس در قبال هیچ چیزش مسئول نیست. بختیار خوشنام، خبرنگار آژانس خبری مکریان در شهر سقز، توصیف واضح‌تری از وضعیت این کاسبکاران در منطقه مرزی ایران و عراق دارد.
مسافت های شاید 10 کیلومتر 20 کیلومتر، چون این از مسیرهای میاد که مال روه، مسیری نیست که جاده مشخصی باشه، جاده حسابی باشه، از کوه ها، از تپه ها، از کناره های رودخونه، از اون مسیر مرزی میارن، از مسیرهای مینگذاری شده که داخل کشور بشه، پر خطر و بسیار سخت و صعب العبوره. انفجار مین بسیاری از این کولبرا را معلول کرده، هیچ مرجع قانونی هم جوابگو نیست. کولبرا فاقد هر گونه تشکل حمایتی و صنفی هستند. کالایی هم که از اونجا وارد میشه به وسیله کولبرها بهشون تیراندازی میشه. بعضن اگه دستگیر بشن یا کشته بشن کالاهاشون مصادره میشه. خیلی وقتا بوده که اسبهاشون در فاصله های یک متری بهشون شلیک شده و اسبها رو کشتن.
اسب یا الاغ میتواند رویای یک کولبر باشد. حیواناتی که میتوانند با تحمل این بار سنگین دست کم بخشی از نگرانی کولبرها و کاسبکاران مناطق مرزی را کم کنند. بیشتر این حیوانات را از مرز ترکیه و عراق برای فروش وارد میکنند. یک کولبر معمولاً با قرض و گاهی با مشارکت بقیه همکارانش بین 5 تا 20 میلیون تومان پول آماده میکند تا به قول محلی ها الاغدار شود. یک خانواده خود را مدیون آن حیوان میدانند و گاهی به جای صاحبش قربانی مین‌های بین راه می‌شود. بهمن قبادی، فیلمساز کرد اهل بانه که سالها در این مناطق با کولبران زندگی کرده، می‌گوید زمان ساخت چند فیلم متوجه اهمیت این اسب‌ها و قاطرها در بین کولبران شده است.
برای ساخت یک از فیلم‌های کوتام که لب مرز کردستان عراق رفته بودم از طریق بانه، اونجا یه منطقه خیلی طولانی هست که به درازای شاید بگم 300-400 کیلومتر هست، پر از روستاهایی که مردم منبع درآمدشون قاچاق وسایل خیلی پیش پا افتاده هم هست. قاطر و اسب مهمترین موجود زنده در منطقه است. ارزشش به مراتب بیشتر از انسانه. دیگه به عنوان وسیله نقلیه اونجا بهش نگاه نمی کنن، به عنوان ابزار زندگی بهش نگاه می کنن. یه قاطر اونجا احتمالاً درآمد زایی بکنه برای چندین خانواده. و من یادم سعی که از فیلم کوتاهام فیلم زندگی در مه بود که وسط فیلم برداری عده دویدن به پسره گفتن که شرک و شرک و پدر رفت رومین، که معلم برگشت گفت بلای سر قاتل که نیومده، به اون آقای گفت خدا رو شکر نه. بعد اونجا فهمیدم چقدر اون وسیله درآمده چقدر ارزشمنده، که خیلی هم طبیعیه به خاطر این که هیچ توجهی به اون منطقه نمیشه.
اما این کولبران و کاسبکاران میگویند با دلهره و ترس چهارپایانشان را با خود راهی مسیری میکنند که نمیدانند امکان بازگشتی برایشان وجود دارد یا نه. مثل کیاکو، کولبری که میگوید به تازگی اسبی خریده اما دلهره رهایش نمیکند.
حدودا 2 ماه یه اسب خریدم. اتفاقی رفتیم اونجا، یکی از اسبا جا مون گرفتن زدن کشتن. اما خالی خالی هم کشتن، نه باری داشت نه هیچی. تو مرز بستم تا حالا از یه هفته پیش تا حالا 10 تا اسب زده. رحم به آدم هیچی نمی کنه، رحم به حیواناتی که زبان نداره نمی کنه. یه ها میبینی 10 تا حیوان بی زبان، بابا این حیوان من میبرم سر مرز، خودش که نمیاد، بی زبانه، بدبخته، میبری اونجا گیر میفته، 10 تا باشه 5 تا باشه، یکی یکی اینا با اسلحه میزنن تو صورتشون، تو پاهاشون، تو همه جاشون میزنن، میکشن، اصلا رحم ندارن، انسانیت سرشون نمیشه. اینا آدم نیستن، اصلا انگار بویی از انسانیت نبردن، اصلا آدم دلش کباب میشه واسه این کارا. نمیدونن دل چی دارن.
هر جا که پا بگذاری پر از استخوان و لاشه اسب‌ها و الاغ‌هایی است که شاید وقت فرار یا بعد از توقیف بار کولبران با شلیک گلوله به مرگ محکوم شدند. دیدن لاشه گروهی این چهارپایان در سردشت و پیرانشهر بین خاک و سنگ یا در رودخانه با سوراخ‌های بر بدنشان و رها شده در خون با بدنی دریده شده با دندان سگ و گرگ تصویر تازه‌ای نیست. این بخشی از گزارش مفصلی است که چند پیش در روزنامه شهروند درباره کشتار چهارپایان کولبران منتشر شد. تصویری که بهمن قبادی، فیلمساز و فیلمنامه نویس کرد که سالهاست ایران را ترک کرده، میگوید زمان ساخت یکی از فیلم‌های معروفش تجربه کرده است.
زمان فیلم برداری مستی اسبا برام توضیح دادن که 16 تا قاچاقچی رو گرفته بودن. قاچاقچی همین کولبرا رو با مشروب، چون اونام نمیدونن مشروبی یا نه، اینا فقط پول میگیرن. منی که مسئول بارم 16 تا کولبر رو اجیر میکنم، میگم این بار رو برای من بیارید، این 3000 تومان برای هر بار که میانو میبرن. اینا رو که میارن میگیرن، تمام دست و پای اسبا رو میبندن و قاطرا رو، مشروبات الکلی رو روی اسب و قاطرا ریخته بودن و اینا رو آتیش زده بودن. توضیح که کیلومترها داشتن سوخته این قاطر و اسبا داشتن میدویدن. این اتفاقات روزانه میفته. من فکر کنم یه جور کنترل کردن امنیت مرزهاست. به این بهانه قاچاقچی هیچ جاده درستی شما نمیبینی که ماشینا بیان برن، چون جاده ای هم وجود نداره. تو لاجرم مجبوری که از اسب استفاده کنی، که بعضیاشون اسب قاطر دارن. 70% این آدم ها اسب قاطر ندارن، خودشون تبدیل میشن به اسب قاطر و کار کولبری میکنن.
سوزاندن اسب‌ها یا تیراندازی به آنها و کشتار دست جمعی آنها برای بسیاری از فعالان کرد منطقه و مردم محلی دیگر تصاویر آشنایی شده است. بسیاری از مردم این منطقه و کاسبکاران میگویند این صحنه‌ها را از نزدیک دیدند. حتی با موبایل‌هایشان از این صحنه‌های دلخراش فیلم و عکس گرفتند. یک فعال کرد در منطقه که نخواست نامش در این برنامه گفته شود، از این تصاویر میگوید.
با چشمای خودم دیدم و حاضرم این رو در هر دادگاه شهادت دادم. ما مواردی رو داشتیم که قاطره بوده که بارش سوخت بوده، سپاه تیراندازی کرده، یه بسیجی که شاغل در سپاه بود قاطره رو می آورد، دست و پاشون رو با اسلحه میشکست، این قاطر میافتاد زمین و همونجور زنده زنده اونها رو آتیش میزد. من نزدیک 4 مورد اینها رو با چشم خودم دیدم که فقط اسکلت قاطر به جا مونده. برخورد قاطر رو داشتیم، خطوط میادی می، حالا این قاطر بعد رفته یا مثلا کور شده یا کلا تلف شده یا دست یا فاش قطع شده. در مواردی هستش که به نظر برمیگرده به ساختار روانی یک مأمور که میاد یک قاطر بیچاره رو میگیره با شلیک مستقیم تیر خلاص میزنه تو سر این قاطر یا تو قلب این قاطر، که ما موارد متعددی داشتیم در بانه، در مریوان، اون قاطر رو اینا اعدام کردن. یعنی تیر خلاص دادن دیگه بوی از انسانیت برده باشه کسی که این کارو میکنه. ولی خب ما حتی کلیپای رو داریم که یک مأمور میاد اصلش میگه رو به سر این اسب یا قاطر و بهش شلیک میکنه و اصلا چیزی هم به اسم عذاب وجدان نداریم. یا مواردی هست که قاطرها رو بازداشت میکنن، اینها رو اینقدر بهشون آب و علف نمیدن که این بیچاره ها تلف میشن.
در یکی از فیلم‌های کوتاهی که مردم محلی از کشتار دست جمعی اسب‌ها در فضای مجازی منتشر کردند، دست کم 30 رأس اسب با شکم‌های آماسیده روی هم و کنار هم افتادند. آنها را با تیر در راه باربری کشتند. بختیار خوشنام، خبرنگار در سقز، می‌گوید این تصویر در ماه‌های اخیر بارها و بارها در بخش‌های مختلف مرزی با عراق تکرار شده است.
در 2 هفته پیش نیروهای هنگ مرزی بانه در منطقه کاترش اقدام به کمین‌گذاری در مسیر تعداد از کاسبکاران کردند و بعد از ضبط بار اسبا که سیگار و مشروبات الکلی بوده، تمام 10 رأس اسب و برگبار بستند و کاشتند. این نمونه دیگه 25 اسفند 92، نیروی انتظامی در محلی به نام کریتر در نزدیکی قلعه‌گاه از توابع نوسود در استان کرمانشاه پس از ضبط 12 رأس اسب کولبران از فاصله های خیلی نزدیک به اسبا تیراندازی شد و همه اسبا را کشتند. در 3 بهمن 92 نیروهای هنگ مرزی در منطقه بانه بازم اقدام به شلیک مستقیم کردند که چندین رأس کشته شدن و کسایی که کولبر بودن هم زخمی شدن. دوشنبه در مرز سردشت در روستای بتوش پس از تیراندازی ماموران حدود 20 رأس تلف و تعداد نیز به همراه بار کاسبکاران توقیف و مصادره شد. این معضل بزرگه.
اینها اسب‌ها و قاطرهایی هستند که به گفته فعالان اجتماعی کرد و همینطور کولبران در راه به اتهام حمل کالای قاچاق قربانی می‌شوند. اما عثمان مزین، وکیل دادگستری اهل سردشت، که می‌گوید روزهای زیادی را در این مناطق با کولبران می‌گذراند، از نوع دیگری اسب‌کشی و قاطرکشی در این مناطق مرزی پرده برمی‌دارد.
یک مورد بود، شکایت کردم بعد از 3 سال دوندگی در دادسرای نظامی. موضوع هم این بود که مأمورین وارد روستایی شده بودند، یک روستایی در منطقه درمان‌آباد سردشت، 3 رأس قاطر روستاییان رو که اونجا در حال نگهداریشون بودند و اصلا جنسی هم حمل نمی‌کردند کشته بودند. ما شکایت کردیم به اتهام تخریب 4 پایان. آخرالامر دادسرای نظامی فقط مبلغ بسیار مختصر 300,000 تومان جزای نقدی برای این متهمین تعیین کرد و حتی نیروی انتظامی 2 سال پرونده رو طولانی کرد، حاضر نبود معرفی بکنه اون مأمورینی که اون روز وارد روستا شدن چه کسانی بودن، حتی انکار میکردن که اصلا مأمورین ما نبودن، شاید راهزن بودن وارد روستا شدن.
یکی از همین مردم محلی به روزنامه شهفن گفته است تا چند وقت پیش ماموران بدون حکم قضایی وارد استخرها می شدند و اگر اسبها را پیدا می کردند همانجا جانشان را می گرفتند. عثمان مزین، حقوقدان سردشتی، میگوید با پیگیری‌هایش در مورد چند پرونده مربوط به کشتار حیوانات با استدلال تازه‌ای روبرو شده است.
معتقد هستن که این چهارپایان و قاطرهایی که در روستاها وجود داره هرچند کاله قاچاق هم حمل نمی کنن، ولی اینو فردا یا شبانه برای حمل کالا ازشون استفاده می کنن، فلذا ما داریم جلوگیری می کنیم. بنده خودم در یک مورد شاهد بودم، مامورین وارد روستا شدن، چند رأس قاطر اونجا بودن، به سمتشون تیراندازی کردن. من اعتراض کردم، گفتم آخه اینها جنس قاچاق حمل کردن. گفتن نه، ما میدونیم شب اینها میرن با چهارپایان با قاطرها جنس قاچاق رو حمل می کنن. هنوز جوری محقق نشده، ولی اونها به زعم خودشون میان چهارپایان رو از بین میبرن.
موضوع کشتار کولبران مدتی است به مجلس شورای اسلامی هم کشیده شده است. رسول خضری نماینده پیرانشهر سردشت با اعتراض به این وضعیت گفته مگر با داعش طرف هستید که قلب و مغز کولبرها را نشانه میگیرید. او در تذکری در مجلس درخواستش را برای کمک به کولبران مطرح کرد.
تذکر اول بنده به جناب آقای دکتر روحانی، رئیس محترم جمهور هست و وزیر محترم کشور، جناب آقای دکتر رحمانی فضلی، در خصوص معابر مرزی در شهرستانهای پیرانشهر و سردشت که 90% اصناف، کسبه و بازاریان زندگی و امرار معاششون وابسته به این معابر، متاسفانه جو بسیار ملتهبی ایجاد شده. ما انتظار داریم این یک ماهی رو که معاون اول رئیس جمهور و وزیر محترم کشور قول بر بازگشایی معابر مرزی پیرانشهر و سردشت و دستای نقاط کشور دادن، هر چه سریعتر عملی بشه و کسب و اسناف و بازاریان و کولبران و کارگران مرزی هر چه سریعتر از این قضیه معبر منتفع بشن.
حالا تصاویر اسباب و الاغ‌های آتش زده یا تیر خورده و رها شده در جاده ها و کوه ها آنقدر در شبکه‌های اجتماعی همه‌گیر شده که نماینده‌های مجلس هم نتوانستند ساکت بمانند. هفته پیش چند تن از نماینده های مجلس خواستار پایان کشتار اسب های باربر در مناطق مرزی شدند. آنها از دولت خواستند برای ساماندهی و اشتغال زایی برای مرزنشینان که فقط می توانند از راه حمل کالا امرار معاش کنند، لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد. اما چه چیزی در این منطقه چند صد کیلومتری مرزی با عراق و ترکیه وجود دارد که باعث می شود هر سال ده ها کولبر و صدها رأس اسب و قاطر کشته شوند؟ چرا این منطقه مرزی تا این حد حساسیت برانگیز است که اجازه تیراندازی به کاسبکاران وجود دارد و پرونده های پیگیری کشته شدن آنها به جایی نمی رسد؟ سامان رسولپور، روزنامه نگار کرد مقیم سوئد که تجربه حضور در این بخش را دارد، بر وضعیت سیاسی منطقه تاکید دارد.
مرزهای شمال غرب و غرب کشور همیشه به دلیل وضعیت سیاسی که این منطقه داشت، نیروهای نظامی خیلی قدرتمند بودند. به دلیل اعتراضات یا جنبش‌ها و حرکت‌های سیاسی و نظامی که در منطقه مرزی کردستان وجود داشته، نیروهای نظامی به نظر میرسه که یک مسئولیت قضایی داشتن که با هر پدیده‌ای که در اون مرزها از دید اونها تهدید درست بکنه برخورد کنن. و در این بین کولبران میشه گفتش که ضعیف‌ترین طیفی هستند که قربانی این فضای میلیتاریستی در مرزها هستند و نیروهای نظامی و انتظامی اونها رو هدف قرار میدن بدون اینکه نگران این باشن که از نظر قضایی این براشون پیامد داره.
فعالان حقوق بشر و حقوق کردها میگویند مردم استانهای مرزی باید منفعتی از صادرات و واردات زمینی ببرن که در آن زندگی میکنند و سهم آنها هم به عنوان کولبر نباید تیر مرزبانان، مینهای باقی مانده از جنگ، سقوط از کوه، شکستگی دست و پا و آسیب به کمر و استخوان‌هایشان باشد. سهمشان نباید تیرهای آزادانه‌ای باشد که به سمتشان و به سمت حیواناتشان بی هیچ واهمه‌ای شلیک می‌شود. تیرهایی که به گفته عثمان مزین، وکیل دادگستری در ایران، حتی قانون را هم رعایت نمی‌کنند.
طبق قانون مأمورین نیروی انتظامی به هیچ وجه حق تیراندازی به چهارپایان یا به خود افراد رو ندارن، زیرا در قانون بکارگیری سلاح در 10 مورد مأمورین مجاز به استفاده از سلاح هستن که در وضع قطع طریق باشه یا این که مهاره باشه یا حامل سلاح باشه، و اونجا هم در ادامهش اومده سلسله مراتب وجود داره. اول باید مأمور هشدار بده، بعد تیر هوایی شلیک بکنه، بعد کمر به پایین، اگر نتونست فرد رو متوقف بکنه یا نتونست از جرایم ایشون جلوگیری بکنه، آن موقع میتونه کمر به بالا شلیک بکنه. که در مورد کولبران یا کاسبکاران مرزی یا حتی اگر قاچاقچی هم باشند، هیچ یک از اون موارد مجاز برای استفاده از سلاح وجود نداره، فلذا این اقدام مجرمانه است و حتی از نظر قانونی میتونه قتل عمد هم تلقی بشه.
به گفته این حقوقدان، کشتار حیوانات هم در این منطقه قانونی نیست و باید مراحل دیگری طی شود که معمولا نمی شود.
طبق قانون اگر جرمی با وسیله ای انجام میشه، حالا اون وسیله خودرو هست یا چهارپا، نهایت امر میتونن اون رو توقیف بکنن و بعد مزایده بشه و حتی وجه ناشی از مزایده هم به نفع بیت المال کسب درآمد بشه. و این اقداماتی که صورت میگیره در این مناطق وضعیت بسیار ناگوار، صحنه بسیار خشنی رو خلق کرده و حتی خلاف موازین اسلام هست، خلاف موازین حقوق بشری و حقوق حیوانات هست و از همه مهمتر هم موجب اشاعه مریضی و حتی پخش شدن بوی تعفن این اجساد هست.
اما کشتن یکی از عزیزترین و مهمترین دارایی های کاسبکاران مرزی چه دلیل و پیامی دارد؟ چرا ساده ترین راه برای مبارزه با آنچه قاچاق خوانده می شود انتخاب می شود؟ سامان رسولپور، روزنامه‌نگاری که روی این موضوع کار کرده است.
شلیک کردن به حیوانات یک مجازات مضاعفی است برای کولبران، چون کولبرانی که میتونن از پیدا بکنن به یک رؤیا و یک آرزوی دست نیافتنی دست پیدا کردن و از این طریق شاید کارشون راحت‌تر بشه. با این وجود نیروهای نظامی هم اینو میدونن و به همین دلیل وقتی که شلیک میکنن به این حیوانات، همون رؤیای حداقلی رو از بین میبرن، اون ابزار رو از بین میبرن و هم امیدهای کولبران رو از بین میبرن.
با این وجود یک کولبر بعد از کشتن حیوانش چه میکند؟ حیوانی که جسدش آنقدر در فضا میماند که به محیط زیست و بهداشت منطقه هم آسیب وارد میشود. کیاکو، کولبر منطقه مرزی ایران و کردستان عراق.
بعدش دوباره بایستی به فکر باشن با قرض و قوله و اینجور چیزا بره اولاغ یه اسب دیگر بخرن و برن دنبال همین کارو کسی، چون کارو کسی دیگری نیست، مجبورن این کارو بکنن.
حالا که پای کولبران به مجلس باز شده، نماینده ها درباره وضعیت آنها و مرکب هایشان ابراز نگرانی کردند. حالا که بحث حقوق مردم مرزی برای زندگی و آینده و حقوق حیواناتشان پررنگ شده و از سکوت در آمده، حالا که صدها رأس حیوان در کنار صاحبانشان قربانی تعریف مرز و کلمه قاچاق شدند، چقدر میتوان امید داشت که روزی بتوان مثل این آواز کردی در خیال دنیایی را آرزو کرد که در آن ماهی ها بدون آب، بدون هوا، با امید و آرزوهایشان زنده باشند.
رادیو فردا همیشه با همه جا با شماست.